بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما بار دیگر به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان زبان استعاره و تمثیل در قرآن خدمتون عرضه میکنیم. در یکی از برنامه های گذشته که عنوان پیام های نمادین در قصه های قرآن بود، ما اشاره کردیم به استفاده قرآن از صنایع ادبی همچون استعاره و مجاز و تمثیل و تشبیه، و به عنوان نمونه نقش استفاده این استعارات رو در داستانهای حضرت موسی مطرح کردیم. در ارتباط با این مسئله یکی از بینندگان عزیز ما تماسی با ما داشتند و اشاره کردن خب قرآن برای توده های مردم آمده و معمولا سعی کرده با بیان ساده و ذکر ساده به اصطلاح بتونه مطالب رو عرضه بکنه، و آنچه که ما بیان کردیم در ارتباط با داستان موسی و ملاقات او با خدا در کوه نور و عصای موسی و چند مورد دیگه، اینها با این تأکید قرآنی یه مقدار مغایرت داره از دید ایشون که برای ما تماس گرفتن و میخوان ببینن که در واقع زبان قرآنی چطور است، آیا این حالت روایت داره یا رویایی هست یا به چه صورت هست. البته اشاره‌ای که هست ایشون کردن به اینکه قرآن ذکر ساده هست در سوره قمر، سوره 54 قرآن حداقل 4 بار استفاده شده که این متن ولقد یسرنا القرآن للذکر. احتمالاً بیننده عزیز مطالعاتی داشتن و اشاره به این مطلب داشتن. فکر کردیم که در این مورد که یه مقدار این مسئله رو، این مغایرتی که به نظر بیننده عزیز آمده، یه مقدار باز کنیم و شاید مسئله از مفهمی خودش در بیاد، و خواهش کردیم از آقای بازرگان که در این مورد کمک کنند و یه مقدار این مسئله رو بازش بکنیم که انشالله این مفهمی که در این مسئله وجود داره بعد از پایان برنامه یه مقدار روشن‌تر شده باشه. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. سوالی که این بیننده عزیز کردن از جهاتی خوب درسته، کتاب‌های دینی تورات، انجیل، قرآن قاعدتاً برای توده مردمه، به زبان ساده آمده که خوب همه بفهمن، ولی مثل هر متنی در سطوح مختلفه، طبیعتاً ریاضیات هم برای بچه هایی که واسه دوم سوم مدرسه است و تا چهارتا رو جدول ضرب رو یاد میگیرن، ولی هر چقدر جلوتر برن برحال ریاضیات پیشرفته تر هم هست، تا عالی ترین مراحل ریاضیات خالص و برحال ریاضیاتی که در خدمت فیزیک و فیزیکای نجومی نام هست در میاد دیگه. برحال باید توجه داشته باشیم که زبان یک ظرف مطلقی نیست که ما با زبان بتونیم همه مسائل رو بیان کنیم. زبان اصولا چگونه پدید آمده؟ زبان و توده های مردم شکل دادن. زبان رو از هزاره های پیش مردم با زندگی طبیعی که داشتن زبان رو پدید آوردن. ما در فارسی میگیم شتر، ولی در زبان عربی 70 تا کلمه برای وصف شتر هست، چون با شتر زندگی میکردن. کلمات راجع به راه فراوانه، یاده میرفتن، حالا ما محدود داریم. زبان سیال هم هست، کلماتی که این 20-30 ساله با پیشرفت علم کامپیوتر و نمیدونم علوم دقیقه و اینها مطرح شده، از موقع که الکترونیک پیشرفت کرد کلماتی، واژه‌هایی وارد فرهنگ زبان شده که نبود 50 سال پیش. یعنی زبان به تدریج اختراع میشه، ساخته میشه. انسان ها هرچی پیشرفت بکنن زبان غنیتر میشه. طبیعتا قرآن که 1400 سال پیش آمده در یه جامعه بسته قبیلگی، کلماتی که وجود داشته در قالب همون کلمات، یعنی این کلمات یه ظرفی هستند مثل این لیوان که یه محتویاتی در این زبان بیاد. وقتی که ما یک لیوان چوبی داشته باشیم، یه لیوان شیشه‌ای باشه، چینی باشه، نمیدونم آلومینیوم باشه، محتویات در قالب‌ها شکل می‌گیرن. بنابراین هدایت‌هایی هم که خداوند بندگانش رو می‌کنه بر حسب زمان و مکان در قالب کلماتی است که مردم می‌فهمن. مخاطب باید بفهمه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، به زبان انسان‌ها باید سخن گفته بشه. حالا انسان‌ها آیا با اون زبانی که دارند، زبان‌هایی که برای زندگی عادی پدید آمده، آیا اون ظرف میتونه حامل اون کلمات عمیق باشه؟ میبینیم بعضی از مطالب قابل بیان نیست، اصلا کلماتی وجود نداره. شما ببینین از موقعی که مثلا تحقیقات فضایی پیشرفت و فهمیدن در آسمان ستاره هایی هست که انقدر سنگینه که حتی نورم از جاذبش فرار نمی کنه، حالا میخوان اینو توضیح بدن برای مردم، کلمه وجود نداره، اسمشو گذاشتن بلک هول، حفره سیاه. حفره سیاهی در آسمان وجود نداره، ولی ستاره است انقدر سنگینه که ما چیزی رو میبینیم که نور بهش بخوره منعکس بشه، اون نور رو هم میبله چون دیده نمیشه. میگن مثل یه حفره سیاهیه که اصلا سیاه هم دیده، اصلا دیده نمیشه، هیچ کسی نمیتونه ببینتش. یا ستاره‌ها، خورشیدها وقتی که منفجر میشن هستش رو میگن غول سفید، یا وقتی که ستاره حجم بزرگی پیدا میکنه غول سرخ اسمشه. اینا اصطلاحاتی است که در نجوم هستش. یا اصلا از قدیم میگن امسال سال خرچنگه، سال خرسه، سال سرطان، سال شیره، اینا هست دیگه، 12 اسم، 12 تا است دیگه، سالها رو به چیز تشبیه میکنه، یعنی ستاره ها رو آسمون صورت‌های فلکی بهش میگن دیگه. سال شیری نیست تو آسمان، ستاره ها رو که به هم وضعیت ستاره ها رو بس کردن میگن این مثل شیر میشه، چون واژه‌ای وجود نداره که بگن که امسال رو چی اسمش رو بذاریم. یعنی همونطور که در مسائل عادی مربوط به آسمان بالا سرمون هیچ واژه‌ای اختراع نشده و نمیتونن دانشمندان بیان کنن جز با زبان استعاره، با زبان تشبیه که میگن این بلک هوله، پس خیلی چیزاست که نمیشه گفت. راجب خدا نمیشه گفت خدا چیه، راجب بهشت و جهنم نمیشه گفت، چون ما نداریم اون واژه رو. تمام مسائلی که جنبه تئوریک داره، دفعه گذشته من عرض کردم اعمال و مناسک حج از زمان آدم بوده، ابراهیم پایه‌گذار این مناسکه، اصلا معنی ظاهری نداره. 7 بار دور این کعبه بگرد، هیچ توضیحی ندادن که این معناش چیه. بین این دوتا تپه صفا و مروه 7 بار حرکت کنین، نمیدونم عصر روز نهم برین صحرای عرفات، با غروب آفتاب برین به صحرای مشعر الحرام، خورشید که طلوع میکنه دست جمعی سیلبار برین به صحرای منا، اونجا چیزا رو سنگ بزنید بعد قربانی کنید، کارتون تموم شد موی سرتون رو بترش. اینو هیچ کدوم کسی توضیح نداده که اینو یعنی چی. هر توضیح میدادن کهنه میشد، ولی حالا هر کسی از این استعاره میفهمه که 7 بار گشتن دور این خانه چه معنایی داره، یا برای چی باید ادای احترام بکنه. یعنی اینا همه به زبان که 1400 سال زمان ابراهیم، 4000 سال پیش این کارا بوده، این مراسک، اونا چی میفهمیده؟ اگه به زبان فلسفی گفته بشه فقط فیلسوفا میفهمن، به زبان علمی گفته بشه، چون خیلی الان دنبال اینن که نمیدونم یه توجیهات علمی پیدا کنه، فقط دانشمندان میفهمن. به زبان عالم، عامی، زن، مرد، پیر، جوان، 1000 سال پیش، یعنی اینا زبانهای تو همه فرهنگام هست. مثلا میگن که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست، خدا که دست نداره، ولی ید خدا، دست خدا استعاره است. یعنی این در واقع به صورت استعاره، به قول ارسطو میگه استعاره یعنی یک کلمه ای رو از معنای حقیقیش آدم برداره در یک حالت متافور قرار بده، استعاره. میگن این کارو نکن، تو در برابر چشم خدایی، خدا که چشم نداره، میگه به این الله، شما مقابل چشم خدایین. یعنی اینا همش استعاره هاییست که وجود داره. بنابراین اینی که میگن قرآن یا کتاب های دینی، بله ساده است برای همه، ولی مثل همه علوم به هر حال هر لولی که بالاتر آدم بره، بسیاری از حقایق رو به زبان تمثیلی گفته. آدم های عادی هم از زبان تمثیلی میفهمن، میگن که بله دست خدا بالای دست هست، اون میفهمه یعنی چی. ولی خب هر چقدر آدم جلوتر بره این مطالب براش روشن میشه. این مسئله قبلا قرن 19 20 از موقعی که به اصطلاح روش های خیلی حساب شده، روشمند و متدولوژی علوم مطرح شد، همه گفتن کلمات دانشمندای قرن 19 و 20. ولی توی این قرن لااقل فیلسوفای بزرگی مثل پاول ریکور یا هانز بلومنبرگ، اینا که مثلا فیلسوفای بزرگ، به خصوص ریکور که بزرگترین فیلسوف هرمنوتیک قرن 20، اینا برگشتن میگن نه، اصلا بسیاری از مسائل قابل بیان به زبانهای متعارف بشری نیست، اینا رو با تمثیل باید بیان کرد. اونا از بعد مذهبی هم نمیخوان بگن، میگن اصلا بخش عمده حقایق در جهان به زبان تمثیل گفته میشه. میگن متافور اصلا آمده ساختار داده به فهم ما از جهان. ما برای اینکه جهان رو بفهمیم باید یه ساختاری براش درست کنیم. ساختار همین تمثیل هاییست که داریم میکنیم. بنابراین بخش زیادی از قرآن حالت متافور داره، یعنی زواهری رو داره میگه، ولی اینا استعاره است، تمثیله، اینا در واقع برای فهم ماست که این چنین بیان میشه.
بسیار خوب آقای بازرگان، این خوب این متافور و این استعاره ای رو که ما استفاده میکنیم که یک معنی حقیقی رو به صورت شکل مجازی مطرحش بکنیم، این روش در ادبیات فارسی، حالا در برگردیم به کشور خودمون، ادبیات فارسی و عرفان اسلامی هم میبینیم که خیلی استفاده شده. عارفان ما از استفاده از استعارات خیلی استفاده کردن. میخوام ببینیم قرآن اشاره‌ای که خودش ممکنه کرده باشه که من بعضی مطالب رو به صورت حقیقی به شما گفتم، بعضی مطالب رو به صورت مجازی گفتم، که این آمادگی رو برای پژوهشگر قرآنی جا میندازه که مشخص کنه که خب الان این آیه رو که من خوندم این جزء به اصطلاح حقا اون چه هست که به صورت حقیقی آمده یا به صورت مجازی آمده.
بله اتفاقا هست، اتفاقا هست. سوره آل عمران، سوره سوم قرآن، اون آیه هفتم ظاهرا میگه که این کتاب دو بخشه، قرآن از دو قسمت تشکیل شده، یکی محکمات، یکی متشابهات. محکمات یعنی سرراسته، همه چیش روشنه، دروغ نگین، زنا نکنید، نمیدونم خیانت به مال مردم نکنید، در برابر متجاوزین دفاع بکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، الی آخر. ماه، خورشید، آیات خدا در طبیعت، اینا متشابهات نیست، روشنه دیگه، همه چی صریح و روشنه. میگه هن ام الکتاب، اینا اصل اساسه، مادر یعنی اساسه. متن کتاب محکمات، خیلی روشنه. و اخر متشابهاتن، بخشی از قرآن هم به زبان تشبیه، متافوره، یعنی به زبان تشبیهی به شما گفته. مثل اینکه میگن ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. خدا که دست مثل شما نداره، ولی برای اینکه بفهمید، چون دست عامل اعمال قدرته، یعنی قدرت خدا از قدرت شما بالاتره. حالا بشر اگه بگن 400 بیلیون کهکشانه و کهکشانها هر کدوم خورشیدهایی وجود داره که هزاران میلیون ها برابر خورشید ماست، چه میفهم انسان های 1400 سال پیش، آدم هایی که سواد ندارن. ولی میگه دست خدا دیگه، اون دیگه همه میفهمن. بنابراین میگه بخشی از قرآن متافوره، متشابهاته. ولی میگه اونا که تو دلشون مرض سوء نیت دارن، و اما الذین فی قلوبهم مرضون فیتبعون ما تشابه، همه دنبال متشابهات میرن، میگردن تو تورات، انجیل، تو قرآن، ببینین اینجوری نوشته، نوشته دست خدا، آخه خدا که دست نداره. ببینید قرآن مثلا راجع به خدا داره انسانواره صحبت میکنه، میگه این کارو نکنید خدا خشمگین میشه، این کارو بکنید خدا ازتون راضی میشه. بعضیا دیدم دست میندازن، آخه خدایی که میلیاردها کهکشان ساخته داره نگاه میکنه به من بشر که از این کار من راضی بشه یا به من عصبانی بشه؟ چقدر خدای اینا نازل پایینه، اینا ساخته خودشونه. خب خدا میخواد به ما بگه که چیکار بکنی چیکار نکنی، به چه زبان باید بگه؟ اینا استعاره است دیگه، وگه نه خدا که اگه بخواد عصبانی بشه روزی 100 بار از دست امثال بنده باید عصبانی بشه. چند میلیارد آدم هم تو دنیاست، خدا دائما باید عصبانی بشه و خوشحال بشه از دست بندگانش؟ نه اونطوری نیست که. خدا که از ما تأثیر نمیپذیره که ما رو خدا تأثیر بذاریم، عصبانیش بکنیم، بخندونیمش. اینا به زبانی که ما بفهمیم این کار مورد رضایت خداست، یعنی کاری که میکنی منطبق با نظامات خدا، قوانین خدا، مشیت خدا، این کاری که میکنی مخالف. حالا به زبان بشری اینا همه میشه متشابهات دیگه. آیاتی که راجع بهشت و جهنمه، بهشت و جهنم اتفاق نیفتاده، ولی مجبوره به زبانی که بشر میفهمه. اینا همش بخش متشابهاتشون. ما دانشمون در دنیاست، دانش مادیه، ماوراء طبیعت یا میگه ماوراء فیزیک، که ما علمی نداریم. ولی حالا کسی اعتقادی به خدای آخرت داشته باشه، اونا ماوراء فیزیکه، ماوراء دنیای فعلی ماست. بچه‌ای که از رحم مادرش نیامده بیرون، از رحم بیرون رحم چی میتونن بهش بگن؟ اگه جنین زبان داشت از مادرش میپرسی که حالا منو میخوای به دنیا بیاری، یه شمه یه خبری به من بده، منو کجا داری مثلا میخوای؟ مادر چطوری میتونه بگه؟ حد اکثر به زبان تشبیه دیگه. اون چی که تو رحم اون بچه دیده، حالا خونی که داره میده، میگه رودخانه هاییست مثل این، کوههایی هست مثل این پستی بلندی ها. یعنی اینا زبان استعاره است برای یه فهم چیز دیگه. این اینی که ناچارن زبانه و فراوان در قرآن از این مثال ها اومده دیگه.
خب اون قسمت محکمات که اشاره کردید شما، این بیشتر شاید کاربردهای عملی زندگی روزانه انسان ها رو ممکنه داشته باشه. و اون قسمت متشابهاتش شاید، حالا یه سوالم هست، بیشتر به ماوراء طبیعه، حالا آیا موارد دیگری هم هست میشه صحبتشو کرد؟ فرض کنیم به ماوراء طبیعه باشه، خب جز این دو مورد در ارتباط با مسئله قرآن شناسی، آیا زبانهای نحوه دیگری هم در مواردی اشاره شده که استفاده شده به جز این دو مورد برای فهم بهتر قرآن؟
بله فراوان هستش. تو قرآن حدود فکر میکنم 100 بار مثال زده، البته با ضمیر میزنه به صورت مثل، مثلا معرفه نکره با ضمایر مختلف، از موضوعات مختلف مثال میزنه. مثلا مثال یعنی چی؟ در زبان عربی مجسمه رو میگن تمثال. تمثال یعنی چی؟ مجسمه که اون آدم نیست، حالا مجسمه شیره، نمیدونم هرچی میسازن، این مثال اونه. یه مجسمه از شیر میسازن که آدم بفهمه شیر چگونه است. مجسمه در زبان عربی، حالا مجسمه تو همینه تجسم دیگه نیست، مجسمه نیستی که تجسم میکنه، این که اون نیست، ولی در زبان عربی مجسمه تمثال اعلی حضرت، تمثال ملوکانه، تمثال نه چی، عکس اونه یا مجسمش هست. در قرآن میگه عیسی مثلی بود برای بنی اسرائیل، مثل بود نه چی، یعنی اون مجسمه یک سلسله ارزش ها بود، عیسی مثال بود، یعنی مجسمه. حقایق رو میخوای بفهمی در وجود این آدم، این چند بار گفته، میگه انه و الا عبدون، او بنده خدایی بود که نعمت دادیم و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، الگو، رول مدل، اسوه، مثل، مثل مجسمه اخلاقیات بود. یا میگه اونایی که بجز خدا به قدرتمندان زمانه تکیه میکنن، طاغوت ها، جباران، دیکتاتوران، تاجداران، امامه داران، هر کی مرید و مراد و شیفته اونا میشن، میگه میخوای مثال بزنم که اینا عملشون مثل چیه؟ به چی تکیه میکنن؟ که مثلا عنکبوت، اینا مثلا عنکبوتن، اتخذت بیتن، عنکبوت خانه برای خودش درست کرده، و این نه آهن البیوت لبیت العنکبوت لوکان یعلم، سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. یعنی برای اینکه انسان ها بفهمن که تکیه کردن به این قدرتمندای روزگار، مقامات، چند سباهی دنبال اینا رفتن، تو به یه لانه عنکبوت تکیه کردی، اینا پوشالی هن، سستن، اینا ارزش نداره. صدام چه قدرتی داشت؟ کجا رفت؟ قذافی کجا رفت؟ همه این دیکتاتورایی که تو مملکت خود ما به هر شکلی کجا رفتن؟ ببینید این به زبان تمثیل داره میگه. حالا میخواست فلسفه ببافه که تکیه نکنید به جباران روزگار، اینا از نظر فلسفی اینطوری، از نظر علمی، از نظر جامعه شناسی مثلا اینا اینجوری هن. چند درصد مردم این حرفا رو میفهمیدن؟ ولی وقتی میگه مثل خونه عنکبوتن همه میفهمن. یا میگه مثلا اونایی که کتاب دینی دارن ولی بهش عمل نمی کنن، مثل الذین حملوا التوراة، اونایی که تورات بهشون داده ولی عمل نمی کنن به تورات، چارپایی بر اون کتابی چند، مثل یه استریست که کتابی بارش کردن، چه فرق میکنه؟ آدم یک کتاب داشته باشه عمل نکنه در وجودش نبرده. این تمثیل آدم یادش نمیره. شعرهای ما خوب نشون دادن چارپایی بر اون کتابی چند نیست. از این مثالا فراوان میزنه. میگه تو اگه مال تو در راه حق خرج کنی، مثل یه دانه گندمیست که کاشتی، 7 شاخه میده، تو هر شاخم 100 تا دانه است، یعنی 700 تا. حالا نه اینکه بشمره 700 تا، این عدد کثرت دیگه. یعنی برای اینکه آدم بفهمه که کار خوبش چقدر زاینده است، چقدر آثار نیکو به بار میاره، قرآن مثال میزنه. اینا همه متافوره، اینا همه تشبیه برای فهم ما، و 100 بار تو قرآن از این چیزا آورده. یا میگه تو اگه کارت بر اساس نیت پاکی نباشه، مثل یه خاکی است که جمع کردی، خاکستر در برابر طوفان قرار میگیره، چیزی باقی میمونه، کف دستت میمونه. یا مثل یه باقی است که رو سنگ درست کردی، یه بارون تند بیاد، این خاک شسته شده زیر سنگ سیغله، زمینه نداره. اینا حالا فراوانه، من وقت نگیرم، من فقط به عنوان مثال عرض کردم. یه دونه دیگر هم مثال بزنم راجب روحانیونه، در واقع علمای در واقع دینیه. میگه اونایی که دین و دکان دنیا میکنن، داستان بلعمه باوراست، یعنی اطلاعات دینیشون دکان دنیا میشه. میگه اینا انقدر لح لح میزنن به دنیا، درست میشه یه حالت طبیعی سگ داره، سگ وقتی تشنش میشه دیدین لح لح میزنه تا به سونم آدم میبره، نه اینکه بخواد بد بگه. میگه این ذاتشه، این ذاتشه، وقتی هم که تند را میبری لح لح میزنه. این آدم این همه اطلاعات و علم و دانش آیات خدا رو بهش دادیم، باز لح لح میزنه به دنیا، تشنه پست مقامه، میخواد دنبالش بیان، مرید میخواد جمع بکنه. ما برای اینکه بفهمیم که دین رو وسیله دنیا کردن چیه، داره از این شیفتگی و تشنه دنیا بودن از یکی از مثلا خلق خدا داره برامون مثال میزنه.
خیلی متشکرم. جالب بود آقای بازرگان. به نظر میاد پس این مثال، این در چندین موردی رو که شما اشاره کردید، مثال هایی است که خداوند داره به صورت غیر مستقیم در قرآن انتقاد میکنه از یک سری روش های اخلاقی و روش های عملی که انسان ها دارن.
بله.
به خصوص مسلمان ها که قرآن رو قبول دارن. یعنی میاد میگه که اگر شما این کار رو بکنید مشابه اینه، داره این دوتا رو در کنار هم میده، در واقع داره روش درست رو میگه. حالا میخوام ببینیم که خب علاوه بر این نوع مثال دیگری رو در قالب به اصطلاح خارج از رفتارها و کردارهای ما که به صورت مجازی داره درستش بهش پرداخته میشه، چه نکات دیگری رو ممکنه قرآن اشاره بکنه بهش؟
بل اصلا میگه در هر زمینه ای، این بارها میگه لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثلا. صرفنا یعنی مثل صرف و نحو که تو عربی میگن، میگن فعل رفتم رفتی رفت، میگن فعل مثلا رفتن و صرف کن رفتن. میگه به هر زبانی، چون بندگان خدا که یه جور دو جور نیستن، زنها یه جور ذوقیاتی دارن، با یه جور باشون صحبت کردن مطلب رو میگیرن. مرد و گونه آدم های دانشمند، کسی که دانشگاه رفته فیزیک خونده یه جوره، اون که ریاضیات خونده، اون کسی که ذوق هنری داره، ادبی داره، ذوق عرفانی داره. بعد آدم ها در طول قرنها جوامع مختلف گیرنده هاشون با هم یکی که نیست. میگه من به تناسب درک و فهم و سلیقه های افراد مثال های مختلف زدم. میگه صرفنا فی هازل قرآن من کل مسئله. این شاید 7-8 بار تو این کتاب آمده. ببینید اتفاقا من الان یاد آمد که در انجیلم به خصوص اون کتاب متا، میگه حضرت عیسی به حواریون، به یارانشون میگن که به کشاورز نگاه کردین تخم میپاشه؟ میگن بله. خب میگه خب ببینی تخم بعضیش میره روی مسیر جاده که مثلا چیزه، میگه آسفالت که اون موقع نبوده، مسیره دیگه، خاک نیست. بعضیش پرنده ها میان نک میزنن میرن، این تخم از بین میره. بعضیش سبز میشه ولی آفتاب تا تابستون شروع میشه، 2-3 هفته بعد خشک میشه. بعضیش نه، یه جایی که خاکش خوبه این تبدیل به یه درخت میشه. هی حالتهای مختلف. حواریون میگن که شما چرا مثالهایی میزنین، گیج میکنین ما رو، چی میخوان بگین؟ میگه که خب فکر کنین دیگه. میگه این تخمه که میپاشه، اون که رو مسیر میره، بعضیا اهلش نیستن، این به اصطلاح آموزشا فایده نداره، تخمه لگد میشه از بین میره. بعضیا پرنده ها این تخمه رو برمیدارن، یعنی این تعلیماتی که اون طرف میگیره صرف دنیا پرستی خودش، یعنی دانشی به دست میاره ولی میخواد رئیس بشه، سلطه پیدا کنه. میگن خب اون تخمی که رو چیز میفته که میگین سبز میشه ولی خوش میشه چیه؟ میگه آها، این آدم هایی هستن که سطحی برخورد میکنه، یه دانش دینی میگیره ولی به محصی که در برابر 4 تا عیب و ایراد قرار میگیره یا تو زندگی دچار امتحاناتی میشه، اصلا از دین و اعتقادش برمیگرده. این دینداریش سطحیه، مثل خاکیست که یه بند انگشت خاک داره، سبز شده ولی تا آفتاب تابستون در میاد خوش میشه. این آدم های دیندار سطحی هن. میگن پس اونی که خوب سبز خوره میشه، آها، اون آدم هایی که عمیقن، عمیق برخورد میکنه، اونا دیگه تمام تابستون هم آفتاب گرم روش، هر مصیبتی یا سختی بیاد این ریشه داره، زمینه داره. اتفاقا اون متا فراوان از این مثال ها، همه انبیا برای که مردم بفهمن از زندگی روزمره شون، اونا ملبان بودن، تو دریا بودن، کشاورز بودن، حالا جامعه اگر بازرگان رو نمیدونم تاجر باشن، مثال ها از تجارت میزنن. اگه تو این زمان ما اهل کامپیوتر رو نمیدونم ایمیل و اینا باشن، میگن اینو فوروارد کن برای دیگری، اگه یه چیز بدی بود دیلیتش بکن، اینو ذخیره بکن، اینو نمیدونم چی، این اصطلاحاتی که بین زبونا هست دیگه، این همش مثاله برای اینکه بفهمه. میگه اینو نمیدونم فوروارد کن، با دیگران شیر بکن، این رو اینو پرینت بگیرش، اینو نمیدونم کپی پیستش بکن، چیکارش بکن. اینا در واقع چیزاییست که بدیهیه تو روزگار که به زبانهای مختلف بیان میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، یه خب اشاره کردیم به این که این در عالم غیب از استعاره استفاده میشه و مثال های دیگری هم در ارتباط با نکات دیگری استعارات و خونه شناسی اینها وجود داره. خب حالا ببینیم که یه چیزی که مسلمان ها خیلی دنبالش هستن بهشت و جهنمه.
بله.
یعنی کار خوب کردن رو منوط میدونن که بعد ما به خاطر بهشت هست که کار خوب انجام. خب این مسئله بهشت و جهنم هم شما اشاره کردی، اینم که نیومده هنوز قاعدتا. پس آنچه که در قرآن آمده این را نمیشه به صورت ابسترکت یه چیز حقیقی گرفتش.
بله.
شاید بعد نماشه یه خود اینم باز کنیم که اونایی که به امید بهشت و جهنم به امید بهشت هستن یه مقدار براشون باز بشه این مسئله.
بله. از کنم که ببینیم مثال ها بخشش راجب چیزیست که ما اعمال خودمون رو بفهمیم، کاری که میکنیم قابل تمثیل و تشبیه به چیه. حتی خدا خودش رو هم میخواد به ما معرفی کنه، میگه الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان هاست. بعد میگه مثل و نورهی، نه اینکه خدا واقعا جنس نور باشه، مثال نور، مثال نور، مثل و نورهی کمشکاتن، مثل یه چراغ، فیها مصباحون، مثل یه جا چراغی. خونهای قدیمی هاتون یه تاخچه‌ای بود، خونه قدیم تو روستا، چراغ چی میگفتن؟ چراغ توری میگفتن، چراغ پریموس چی میگفتن، میذاشتن. میگه کمشکل خدا نوره، مثلا نورهی کمشکاته، فیها مصباحون، توش یه دونه مثلا چیه؟ لامپ، تو لامپ، المصباح فی زجاجتن، زجاج یعنی شیشه. بعد اون میگه مثل خورشید داره میتابه، یعنی پله پله نور خدا بندگانی که بالاتر گرفتن اونا میفهمن، شاگرده پایین تر پایین تر پایین تر. بعد میگه تلکل امثال و نظره با، اینا مثالی که ما داریم به شما میگیم، هی نرین خدا نوره، خدا مثل چراغه، مثل یه لامپ پر نوره، متوقف تو مثالا نشین، اینا متافوره. در واقع یه سوره تو قرآن به نام نور داریم که میگه خدا نوره، نور آسمان و زمین. حالا ما فکر خدا پس جنس نوره. بنابراین هم در مورد خود خدا مثال زده، هم بهشت و جهنم. ما تمام تصوراتمون این که حالا بهش حوریه، نمیدونم چیه، نمیدونم، یا جهنم گرزه و چیکار میکنن، اینا بارها تو قرآن میگه بابا اینا مثال برای فهم شما. میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین وعده داده شده. میگه مثل چیه؟ مثل یه باغ سبز و خرمی که نهر آبم از زیرش جاریه. آقا 1400 سال پیش داره گفته میشه توی جامعه ای که اصلا آب نیست، یه چاه اینجا پیدا بشه، چاه زمزم، یه مرتبه یه شهر به وجود میاد، آب جاری نبوده. برای فهم اینا میگه یک زندگی سبز و خرم، اصطلاح زمان ما هم هست دیگه، سبز و خرم که عامل سبز و خرمی زیرش جاریه. میگه بهشت مثل نهرهای آبی است که آبش گندیده نیست، برای عرب که آب جاری نبوده، آب بارون که گندیده میشه. مثل نهر شیره، انهارون من لبن، لبن لبن یا شیر، حالا واقعا شیر تو نهر جاری میشه. انهارون من عسل مصفا، نهرهایی از عسل، عسل که رام نمیفته مثل نهر، نهر یعنی مجموعه. اون موقع چه میفهمیدن شیر توی این تانکرای استینلس استیل نمیدونم 10 تن شیر داره میره، اصلا این سیستم های صنعتی رو اصلا نمیدونستن. آبی که گندیده نباشه، شیر، دنبال شیری، دنبال عسلی. میگه اینا مثاله، مثل الجنت التی، اصلا قرآن میگه بهش جایی نیست. میگه در راه درست بشه تابید، سار و الى مغفرت من ربکم، و جنت بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض، بهشت همه جهانه، همه کهکشان هست، سماوات یعنی هر چی که هست، همه کهکشان. بهش مکان خاصی نیست، بهش جهان هستیه. این دو بار تو قرآن اومده. حتی میگه که نه، از آسمانان برتره، ارزها که ارز سماه ول ارز، یعنی فراخنای بهشت بخوای بگی از این آسمان ها اینا برتره، اصلا تو ذهن ما دیگه نمی گنجه. اولین شعر مولوی رو ببینین، یا بشر به جایی میرسه آنچه اندر وهم ناید آن شود، اصلا قابل تصور هم دیگه نیست، ما نمیتونیم بفهمیم. ولی میگه اینه، تو دنبال، حالا دنبال این هستی که یه باقی باشه، مثلا چند ایکر باشه، اونجا درخت میوه باشه، خیلی خب به اونم میرسی، ولی بهشت باقی غیر از اینه. اصلا تمام این وعده ها هم میگه این وعده ها برای کسانی است که دلشون خوشه به همین چیزا، برای رضوان الله اکبر، بالاتر از اینا رضوان خداست. برای یه کسی که عاشقه، رضایت معشوق براش اصله، رسیدن به معشوق به سال اونه، و اینا چی هرچی هم بهش بدین، دنیا رو هم بدین، اگه کسی واقعا عاشق باشه، یعنی تمام وجودش دیگه شده اون معشوق دیگه، کسی به اونجا برسه دیگه اینو نمیپذیره. این سخن از حضرت علیس معروفه، میگه بعضیا خدا رو به خاطر بهشتش میخوانند، این خوبه، ولی در واقع مثل تجاره، خدا پرستی تاجرانه است. بعضی ها خدا رو از ترسش، اینم خدا پرستی بردگانه. بعضی ها هم خدا رو به خاطر عشقش، این خداپرستی احرار آزادگانه. نمیگه که نباید اونطور نباشه. تو مدرسه هم اگه نمره نباشه و قبولی و شاید اولی و اخراج، خب انگیزه ای وجود نداره. ولی میخواد بگه که اونایی که به عشق علوم و درک و فهم و معرفت میخونن، اصل اونه، اون در واقع بالاتر هستش. بله، حالا مثال ها از این زیاده. در هر حال مثال بهشت و جهنم هم همش میگه مثاله، میگه اونا که تو دلشون مرضه میچسبن به این ظواهر، میخوان بگن اینه اونه، و بعد اون وقت گیر میدن و که آقا قرآن گفته که بهشت اینجوریه، حوریه یا جهنم اینجوریه. بارها گفته که اتفاقا این آیات تا سال 11 هم آمده، دوران اولیه، بعدش این وعده های بهشت و جهنم کم، مثلا دیگه تقریبا از سال 11 هم این آیه که من خوندم سال 11 همه دیگه، سالهای بعد که جا افتادن، فهمیدن، یه عشقهای بالاتری پیدا کردن. بله،
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب این جالب بوده که شما از این کلمه مثل استفاده کردید و اون رو به اصطلاح بازش کردید، و میبینیم که خب علاوه بر اشاراتی که کردید شما در ارتباط با عالم غیب و ماورا طبیعه و بعد بهشت و جهنم و خداشناسی، حالا میخوام ببینیم آیا چیزهایی هست که خیلی ممکنه قابل فهم نباشه، به صورت ابسترکت و ذهنی ممکنه عرضه شده در قرآن که شاید ممکنه خیلی خود فهمش هم برای ما مشکل باشه، به عنوان مثال.
بله،
یه همچین چیزهایی هم وجود داره که یعنی واقعا وقت فهمش احتیاج به کنکاش بیشتری ممکنه داشته باشه.
بله، اصلا ببینید یه مثال میزنه، 4 تا زن رو مثال میزنه، 2 تا زن برای مؤمنین، 2 تا زن برای کافران. میگه ضرب الله مثلا، خدا مثال میخواد بزنه، للذین آمنو، برای مؤمنین مثال میزنه، زن 2 تا پیامبر، زن نوح و زن لوط. میگه با وجود اینکه همسرشون 2 تا بنده خوب خدا بودن، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، 2 تا بنده صالح و خوش اخلاق داشتن، ولی اونا در اون مسیر حق نرفتن، سرنوشتشون مثل بقیه شد. این درس رو به مؤمنین میده که اگه پدرت، اگه شوهرت، اگه همه نزدیکانت هم بهترین بندگان خدا بوده باشن، تو خودت هنر و همتی نداشته باشی، مفت نمیارزه، هیچ دلیلی نیستش. حالا 2 تا مثال دیگه میزنه از یه زنی که همسرش بدترین مرد عالم بوده، فرعون، یه امرأت فرعون. فرعون تو اون روزگار که خدایی میکرده، قرآن اینو به عنوان زن ممتاز تاریخ معرفی کرده. یعنی اگه زن پیغمبر خدا باشی، خودت ارتباطی با خدا نداشته باشی، از نظر خدا این شفاعت و توسل و این حرفا تا خودت تو خود زمینه نباشه، اگه خدا براخره میخواست زن پیغمبرش رو نجات میداد. میگه اگه زن فرعون روزگارم باشی ولی دل خودت به سمت حق باشه، کاری عمل فرعون به تو ارتباطی نداره. و بعد یه زن دیگه مثال میزنه که نه شوهر داره، نه پدر داره، نه برادر داره. میگه اونم هیچ مردی تو زندگیش نقش نداشته، مریم. میگه ببینید، پس تو اگه بدترین شوهر داشته باشی نمیتونی بگی خدای من چیکار کنم، من دیگه شوهرم فرعون بود، منو تو اون مهمونیات، تو اون روابط، تو اون شرایط، تو اون محیط قرار داده بود، مگه من چقدر قدرت دارم؟ اون یه مملکت رو برده خودش کرده بود. میگه نه، آدم میتونه حتی زن بدترین مرد دنیا بشه، خودش بهترین زن دنیا بشه. هیچ کی محکوم نیست که چرا شوهرش اطلاعاتیه یا ساواکی یا هر کی هست. هیچ بچه‌ای محکوم نیست چرا پدرش جانی بوده. هر کسی خودشه. چه همسر داشته باشه نداشته. ببین این به صورت مثال داره به ما میزنه. ولی اینا اگه میخواستن بحث فلسفی بکنن قابل بیان نبود. یا زندگی دنیا. میخواد بگیم بفهمی زندگی دنیا چیه؟ انما مثل الحیات دنیا. زندگی دنیا مثل یه بارانیست. ببینید تو طبیعت باران میاد، زمین ها سبز میشه، خرم میشه، رشد میکنن، گیاه ها میاد بالا، من کل زوجن بهیج، انواع گل های زیبا به شتاور کیف میکنین، تابستون میشه گل میدن میوه میدن، پاییز میشه برگا زرد میشه، خشک میشن، زیر پا آدم میره خشخش میکنه این برگا. میگه خودتو نباز، چند سباهی تو جوونی، قدرت داری، رو پای خودت هستی، پا به سن میذاری، کمر برده، کمر درده، زانو درده، آرتروز میاد، بابا زندگیت موقته، اینقدر فریب دنیا رو سلامتیتو نخور، از حالا فکر آیندت باش. بارها قرآن این مثال زده، دنیا رو مثال برای زندگی خود ما گرفته. ببخشید تا شما سوال بعدی بکنیم، از صدام گرفت. بله
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه سوال دیگری هست که یه مقدار این بحث انگیزه و در چند سال گذشته هم روشنفکران مذهبی چه در ایران و چه در خارج از ایران صحبتشو کردن نسبت به آنچه که به اصطلاح نسبت خود قرآن هست، که بله، رابطه قرآن و رسول خداوند، که آیا آنچه که به اصطلاح در قرآن میبینیم از قرائتی است که رسول خدا از برداشت خودشه در تواصلی که با خداوند داشته، و یا اشاراتی هم شده که این رویاها و خوابهایی ممکنه باشه، قسمتهایش البته، و یا ممکنه مثلا قصه های قرآن، اینها بیشتر ممکنه آنچه هست که خود رسول خدا به اصطلاح برداشت داشته و مطرحش کرده. یعنی یک همچین سوال هایی مطرح شده. البته ما نمیخوام این بحث رو به اصطلاح بازش کنیم در چند دقیقه کوتاهی که داریم، ولی شاید بد نباشه اشاره به این مطلب هم بکنم، چون بی ربط نیست به مسئله استعاره و بحثی رو که ما این بار داشتیم با هم.
بله، من یه مثالی از مثنوی مولوی بزنم. داستان شنیدین اون داستان فیل و کوران؟ یه دی رو میخوان در یه شبی فیل رو بهشون نشون بدن. خب شب بوده، تاریک بوده، ظاهرن اینا کور بودن. خب میرن فیل رو معاینه میکنن، بعد ازشون میپرسن فیل چگونه بوده. هر کسی به هر جا دست داده بوده همون تصویر رو از فیل ارائه میده. اون که به پاش دست داده بوده میگه فیل مثل ستونه، اون که به نمیدونم گوشش دست داده میگه مثل باد بزنه، اون که به نمیدونم شاخش، هر کدوم به هر جای فیل دست دادن پشتش دست داده میگه فیل مثل تخته. یعنی هیچ کدوم دروغ نگفتن، ولی یه بیان جامعی نکردن. میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون بودی. اگه شمع داشتن این اختلاف ها به وجود نمی آمد که هر کدوم از یه بود بگن. یه سوالی مطرح اول کرده بودین که خود قرآن میگه که لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثلا، به زبانهای مختلف گفتم، بر حسب سلیقه های مختلف بیان شده، به زبان های مختلفه، هم متافور هست، استعاره هست، تمثیل، بعضی جاها تجسیم مجسم کرده، بعضی جاها تشبیهیه، انواع صنایع ادبی درش به کار رفته، به زبان رویا هست، البته به زبان روایت هست که بعضی از متفکرین مسلمان میگن قرآن روایت یا مثلا رویاست. خب میشه شواهدی نشون داد، ولی ده ها یا صد ها آیه نشون میده که نه، این نمیخونه اون، بله این گوشه به اون زبان گفته شده. یعنی جامعیت نداره این مثلا سخنانی که بخواد آدم تعریف بکنه بگه this is it، همینه، این میخواد اینو بگه. این بیان خیلی روش چیز نیستش، نمیتونه صادق باشه، در این حالی که خب بله اونایی که گفتن که قرآن روایت پیامبره از اون چه که دریافت کرده، میشه شواهدی نشون داد که بله اینجاها شکل روایت داره، ولی ده ها برابر اون میشه نشون داد که اصلا خود پیامبر نیست، روایت کننده نیست، کسی دیگه داره به او میگه، او حرف خودشو نمیگه، داره مطالب دیگه که به او القا کرده، اصلا کسی دیگه داره به خود پیامبر صحبت میکنه، این کارو بکن، این کارو چرا کردی، اگه این کارو کرده بودی اینطور شد، مثلا اینکه یه نیروی بیرون اموره او رو هم داره میچرخونه، اون رو هم داره میگردونه. مهم در واقع همین مطلبی که آدم اون جامعیت رو درک بکنه که نمیتونه اینو خلاصش بکنه بگه انما این است و جز این نیست، این کتاب اینه تو این قالبه.
بله خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه سال دیگری من خدمتتون مطرح میکنم، بعد میتونیم یه جنبندی از بحث بکنم.
بله
در مورد محکمات و مشابهات که صحبتی کردید، این من شاید کوتاهی از من هست که مقاله یا نوشته ای از محققین قرآنی که بیاد دستبندی کنه،
بله
اقل یه تعدادی از آیات رو بگه به نظر بنده اینها جزء محکمات، اینها متشابهات، اگر واقعا یک همچین چیزی رو قرآن در اون آیه سوره آل عمران مطرح کرده، سوال من اینه که مهمه این؟ اولا مهمه به نظر میاد، دوم این که چرا خیلی تحقیق نشده که این خط، حالا ممکنه این خط خیلی بلک اند وایت هم نباشه ها، همینی که بشه مثلا دو نوع رو مشخص کرد، اینا رو هم بگن اینا ما نمیدونیم، اینا ممکنه با هم اوورلپ به قول معروف داشته باشه، ممکنه همونجور که گفتن این کوتاهی هم من باشه که من مطالعه نکرده باشم، دنبالش نرفته باشم.
ببینید اگر اینطوری بود خب تو قرآن میگفت که این کتاب دو بخش داره، 95% محکمات، 5% هم به زبان تشبیهیه، تمثیلیه، شما نمیفهمین، ولی برای اینکه بفهمین بچه‌تون میپرسه بچه 2 ساله 3 ساله کامپیوتر چیه، شما چی میتونین بهش بگین؟ شما نمیتونین خیلی روشن و صحیح اون تعریفی که برای دانشجویاتون میکنین که مثلا این علوم چگونه است، خب برای بچه آدم 2 ساله چگونه میتونه؟ مورو به زبان تشبیهی باید گفت، خیلی ساده، اگه اون بچه کوچیک مثلا یه حساب تازه جمع و تفریق بهش درس داده، میگه کامپیوتر همینه، کامپیوتر مثل چرتکه، حالا تو ایران مثلا آدم بی سواد کارگر فرض کنید تو بازار مثلا یا کامپیوتر هم مثل چرتکه است دیگه، تشبیه دیگه، ولی اینکه اون نیست. بنابراین این خیلی طبیعیه که بخشیش به این زبان باشه، حالا درصدش چقدره ما نمیدونیم. و بعد اصلا شناوره، اگه بعضی از آیات مثلا به زبانی باشه که آدم لازمه که این علوم فیزیک و اینا رو بدونه، برای شما که خب الکترونیک خوندین برای شما روشنه، جزء محکماته، من که اون دانشو ندارم برای من میشه متشابهات، باید به زبان تشبیهی به من بگن تا بفهمم، مثلا اون الفبای اون علومو نمیدونم، یک کسی توی موسیقی تو هنرها اون اصلا اون زبان رو میفهمه، ولی برای دیگران که نمیفهمن او باید به اونا به زبان تشبیهی گفت، تو دنیای اونهای تو اطلاعاتی که اونا دارن با ابزار شناختی که دارن. یعنی پس اصولا این دنیای متافور امر ثابتی نیست که آدم بگه اینا، یعنی برای شما، برای من، برای ایشون، برای هر کسی این عالمه مثلا محکمات و متشابهات
حقیقی
شناوره. بله و زمان هم عوض میشه، زمان هرچی جلوتر میره اون بخش متشابهات قرآن به محکمات تبدیل میشه، برای جوامعی که جلوتر میرن، تنها در مورد قرآن هم نیست، تمام مسائل تئوریک بشر هرچی جلوتر میره اون چیزایی که مبهم بوده، نمیدونسته، خیالات بوده، اوهام بوده، هی داره تبدیل به دانش میشه. همینطور هر بین 7 سال تا 10 سال علوم بشر داره 2 برابر میشه، پس از قلمرو غیب، پنهانی ها، پوشیده ها، هی داره به قلمرو مشهودات میاد. بنابراین به همین نسبت هم محکمات و متشابهات شناوره داره تغییر میکنه، تفاوت میکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، ممنون از لطفتون که این نکات خیلی جالب رو مطرح کردیم. امیدواریم از اون اوهامی که بیننده عزیز مطرح کرده بود یه مقدار ما کاسته باشیم و روشن شده باشه. حالا اگر در انتها صحبتی دارید بفرمایید.
من نمیدونم اصلا وقت داریم یا نه،
یه دو سه دقیقه شاید وقت داریم.
بله، شاید بتونیم خلاصه کنیم برای بینندگانی که بعداً به ما پیوستن. ولی بحث راجع به این بود که حقایق جهان رو کاملاً به صورت شوسه رفته میشه با همون دانشی که داریم، ظرف علم و دانشی که داریم، همه محتویات جهان میتونه تو ظرف ما جا بگیره، یا برخی از مسائل جهان به زبان عادی قابل فهم نیست. از این جهت متافور پدید آمده. متافور یعنی استعاره، یک کلمه ای رو از معنی خودش دادن برمیداره، مثل دست خدا. وقتی به ما میگن دست خدا بالای دست شماست، یعنی نیروی خدا، خدا که دست نه، اینو بهش میگن متافور، استعاره. این ارسطو از چند هزار سال پیش در واقع مطرح کرد. الان تو زمان ما استعاره بسیار جایگاه مهمتری پیدا کرده. فیلسوفای هرمنوتیک در واقع مثل پاول دیکار عرض کردم یا بلومینبرگ، اینا اصلا میگن بخش عمده جهان، میگه اصلا متافور ساختار ذهنیت ما رو نسبت به جهان داره شکل میده. واقعیت عینی جهان رو ما درست درک نمی کنیم. به زبان تمثیلی ذهن ما، یعنی مغز ما، سلولای مغز ما، با این تشبیه و تمثیل با چیزایی که میشناسه حقایق رو میتونه بفهمه. واقعیت عینی اون چیزی که بیرون هست ما درست درک نمی کنیم. افلاطون معروف، مثل افلاطونی میگه ما همه تو غار به دنیا اومدیم، از بیرون خبر نداریم، رومونم به عمق غاره، پشتمون در غار هست، یه چیزایی از بیرون میان و میرن، سایه های اونا به دیوار غار داره میفته. این معروفه که مثل افلاطون، یعنی تمثیلی که افلاطون از جهان میکرده اون موقع. یعنی میخواد بگه فکر نکنین همه چی، شما همه چی رو فهمیدین دیگه پرفکت. نه، ما یه تصاویری داریم از جهان میبینیم. واقعیت جهان چگونه هست، ما حالا مجبوریم به زبان تشمیه. سایه‌ای که دیدین، سایه گاوی رد شد بیرون، گوسفندا بودن رد شدن، از این سایه ها پی ببریم که بیرون چه خبره. آدم هرچی بی سواد باشه خودشو داناتر میدونه. یکی از بزرگترین مشکلات کم سوادیه. آدم ها که بی سوادن، خب بی سوادن دیگه، بعضی تا دو تا کتاب میخونن دیگه فکر کنن همه دنیا رو فهمیدن، مغرور میشن. ولی کسانی مثل بعضی از دانشمندان که جایزه نوبل هم گرفتن، اونا خیلی متواضع هستن و اونا فهمیدن که دانش ما در برابر مجهولاتمون هنوز یه قطره است در برابر اقیانوس. بنابراین اونا میدونن که ما با این مثال هاست که میتونیم بفهمیم که تو دنیا چه خبره. این یه مقداری متواضع تر میکنه انسان رو.
نه، به رشد فکری بله. کمک، یعنی هرچی رشد فکری بیشتر بشه احتمالاً این مسئله بله. شابهات میره تو حوزه محکمات احتمالاً.
بله،
یعنی باید اون دید رو نسبت بهش داشت.
همینطوره،
تا اینکه بذاریمش کنار.
بله،
محکمات رو بایستی واقعا اجراش کرد که مسئله اخلاقی است که اساسی هم هست، قاعدتا درک همگانی درش وجود داره.
یه سخنی، سخن معروفی از حضرت علی راجب راسخون در علم
بهم.
میگه اونا که خیلی در علم ریشه دارن، عمیقا عالم شدن، میگه اونا فهمیدن که در برابر جهان یه پرده هایی هست، یه درهایی زده شده که نمیتونن بازش بکنن. میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون از اینکه ما اون درها رو نمیتونیم باز کنیم، رسوخ در علم نامیده. یعنی فهمیدن که نمیفهمیم، خیلی چیزها رو دیدن که فعلا در قلم خودش علمه. آدمای بی سواد میگه همه چی رو میدونیم. میگه وقتی راسخ در علم بشی، یعنی خیلی جهان جلو تالا باز شده، واو چه خبره، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، هنوز کوچه های زیادی هست که ما نمیدونیم چه خبره.
خیلی متشکر آقای بازرگان، ممنون از وقت شما و توضیحات خیلی جالب، و تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید. امیدواریم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.